الحمدلله در این فقدان و رحلت جناب آقای هاشمی رفسنجانی جدا هم از طرف مقام معظم رهبری تجلیل و تکریم مهمی شد و هم مردم قدر شناس معلوم شد که بالاخره مردم تشخیص میدن کسانی که خدمتگزار هستن برای انقلاب. مردم انقلاب رو، نظام رو دوست میدارن و خدمتگزاران به انقلاب رو هم دوست میدارن و تشخیص دادن که ایشون کسی است که از اول خدمتگزار انقلاب بوده و تمام وجودش رو وقف انقلاب کرده و در طول دوران زندگیش از وقتی نهضت رو شروع کردن امام بزرگوار تا بعد پیروزی انقلاب و بعد تا این آخر یک کلمه از ایشون راجع به یه عیبی نقصی نسبت به نظام، اگر اینجور میشد بهتر بود، اگر یا نسبت به امام یا نسبت به رهبری، نبود. و معلومه که این عرض کنم که سامره کنم کنجکاوی که یا لحظم صدا و سیما کرد و بعضی از مصاحبه های پخش نشده ایشون، صحبت های پخش نشده ایشون رو در آوردن، برای اولین مرتبه پخش کردن. اگر یه جمله هم از ایشون راجع به علیه انقلاب یا علیه چیزی که موجب تضعیف نظام باشد یا موجب تضعیف رهبری باشد، اگر یک کلمه از ایشون داشتن، اونایی که دنبال بودن میتونستن اونو علم کنند و بگن و پیدا نکردند و واقعا هم نبود، چون عقیدش بالاخره حمایت از انقلاب بود، حمایت از نظام بود و در این راه خودشو وقف کرده بود و به نظر من، به عقیده من، ویژگی که ایشون داشت این بود که با خلوص کار میکرد. این زحمات و خدماتش عرض کنم که توأم با خلوص بود و این تجلیل و تکریمی هم که از ایشون شد، این باز کار خدا بود، چون برای خدا کار کرده، خدا میخواست حفظ بکند آبروی ایشون را. و یه مدت هم یه بیمهری هایی که شد این پاسخ داد و مردم واقعا نشون دادن که نسبت به خدمتگزاران انقلاب اینها علاقه من هستند. مثلا همین جلسه ای که شب جمعه در مسجد اعظم باشه، جلسه ای که از طرف جامعه مدرسین ما صحبت کردیم بنا شد از طرف جامعه یه جلسه ای گرفته بشه. خب معمولا وقتی از طرف جامعه جلسه ای گرفته میشه، شورای عالی هم امضا میکنه همون اطلاعیه یا دعوتنامه رو، مدیریت هم، این سه تا تقریبا همیشه با هم مشترکاً کار میکنن. اما ببینید هی اضافه شد تا 14 امضا پای این اطلاعیه آمد، اصلا بی سابقه بود. عرض کنم که مجلس خبرگان رهبری دبیرخانشون زنگ زدن گفتن خب ما هم باید جلسه بگیریم، شما میگیرید ما امضا میکنیم. خبرگان رهبری، عرض کنم که آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیه، اینا هم امضا کردن. دیگه نهادهای حوزوی، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمی خواهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران، عرض کنم مجمع نمایندگان طلاب، دفتر تبلیغات، جامعه المصطفی العالمیه، اینا همه امضا کردن، استانداری هم دنبال کردن، ما میخوایم امضا کنیم، نمیخوایم جدایی از شما جلسه بگیریم. بالاخره ده چهارده نهادهای مهم حوزوی و غیر حوزوی اینا امضا کردن، بی سابقه بود. خلاص جمعیت هم که تو مسجد اعظم واقعا بی نظیر بود، ما ندیده بودیم یه همچه جمعیتی تو مسجد اعظم. خداوند انشاءالله ایشون رو رحمت کند. و از اینجا ما کشف میکنیم که همون خلوصی که ایشون در کارها داشت، این پاداشی بود در دنیا خداوند به او داد برای زحماتش، و انشاءالله آخرتش هم این زمینه نشون میده که انشاءالله در اون عالم هم ایشون مورد لطف و عنایت پروردگار هست انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در این روایتی بود که از علی ابن ابی حمزه نقل شده که از نظر سند گفتیم معتبره، و اما دلالت روایت که فرمود تشبیه کرد امام در این روایت فقیه را به سور بلد، همینجوری که برای بلد سوری هست و این سور حصن است برای بلد، حفظ میکنه بلد را از شر دشمنها، هجمه دشمنها، از سراغ مثلا بخوان سرقتی بکنن اموال مردم را، شبانه بیان وارد بشن دفاع میکنن، هر کدام این دشمنها بیان پشت یک دیوار محکم قوی وارد میشه، واقع میشن که دیگه راهی به داخل نداره، و در داخل مردمی که سکونت در این شهر دارن با وجود این سور اطرافشون در امن و در امان و در آرامش زندگی میکنه. امام فرمود فقیه حسن است مثل حسن سور بلد، همینجور که سور بلد حسن موجب آسایش و آرامش مردم ساکنین و دفع ضرر و دفع دشمن از اونهاست، فقیه هم در یک جامعه اینجور هست، موجب آرامش مردم، نظم و انضباط مردم، امور مردم سامانی پیدا میکند با وجود او، بست عدالت در بین جامعه میشه، دیگه تجاوزات و منازعات و چیزی که موجب ضرر برطرف میشه. لذا فرمود اگر عرض کنم که در مقام تشبیه بخوایم تشبیه بکنیم فقیه را به سور بلد تشبیه میکنیم، و این رو به عنوان یک تعلیل امام آورده. اول فرمود که طبق اون روایت اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلم، اگر فقیهی از دنیا بره یک سلمه‌ای در اسلام وارد میشد، سلمه یه رخنه، یه خرابی، یه سوراخ، یه خرابی در این اسلام واقع میشه که لا یسدها شیء. اون وقت چرا اینجوره که اگر فقیهی از دنیا بره موجب خلل در اسلام میشه؟ فرمود لأن المؤمنین الفقها خصون الاسلام، جهتش این است که خلل وارد میشه با مرگ او، برای این است که اینا حسن برای اسلام هستن، همین که حس نست موجب امنیت و آرامش و قوام این بلد هست، به قوام اسلامه، اگر از دنیا بره موجب خلل در اسلام شد. این روایتمون بود. عرض کنم که مرحوم امام از این عبارت همجور که نقد کردیم قبلا اینجور بهره میبرن، استفاده میکنن که فرمود لا یبقا شک در این که فقیه لا یکون حسنا. امام فرمود حسنه فقیه لا یکون حسنا للاسلام کسور البلد الا به ان یکون حافظا لجمیع شؤون. نه فقط بگیم فقیه وظیفش بیان احکام و آشنا کردن مردم به احکام عبادی و این که مردم رو ارشاد کند، هدایت کند. فرمود این اسلام نیست. نه که اسلام نیست، تنها اسلام بیان احکام نیست، اسلام یک شؤونی دارد. و اینجا به نحو اطلاق امام فرمود که لأن الفقها حصون الاسلام، نه یک بخشی از اسلام، حصون الاسلام، حصن برای جمیع اسلام است، نه فقط احکام عبادی. بنابراین ایشون فرمود بر این که از اینجا معلوم میشد که جمیع شؤون این اسلام، بسط العداله بین مؤمنین، اجراء حدود بین مؤمنین، سد ثغور، دفع دشمن، اخذ خراجات و مالیات، صرفش در مصالح مسلمین، نسب ولات، والی تعیین بکند، نسب بکند، این شؤون همه شؤون اسلامه. اسلام ایناست، نه تنها اسلام بیان احکام باشد، اینا همه اسلامه. و فقیه حسن برای این اسلامه، یعنی جمیع این شؤون به دوش ولی فقیه هست. که تعبیر ایشون امام این بود که عرض کنم که در نتیجه این استفاده میشد بر این که بله، دلالت میکند بر این که ولی فقیه ولایت امر دارد، تمام این امور معنوش ولایت امره. کسی حافظ این جهات باشد، باید بست عدالت بکنه، باید عرض کنم که تنظیم امور عباد را بکند، برای اونها حفاظت از این که حدود الهی حفظ بشد، باید اجرا کند حدود الهی را، یعنی ولایت امر با اوست. این خلاصه فرمایشه حضرت امام بود.
استاد، اختیارات در امور جزئی افراد هم دارن، در امور جزئی مثلا که شما زن طلاق شده یا مزید رو
نه نه اون اونا اختیارات نیست، الا یه جایی برگشتش به یک مفسدهی یا برگشتش به یه مصلحتی باشد برای عموم، اونجا بله، و الا دخالت در جزئی نه. خلاصه پس بنابراین مراد امام، ما توضیح بدیم برداشت حضرت امام رو. وقتی ما دقت بکنیم اینجا میبینیم فرمود سلم فی الاسلام سلم، اگر یه فقیهی از دنیا برد در اسلام سلم وارد میشه. اسلام یعنی خلاصش بکنیم تقسیم میشه اسلام به احکام، یکی احکام عبادی است، احکام عبادی یه بخشی از اسلام که وظیفه است تبیین احکام الهی، مردم رو به نماز، روزه وادار کردن، ارشاد کردن، عدم ارتکاب معاصی، گناه، محرمات، جلوگیری، این یه بخشی از اسلام. یه بخشی از اسلام احکام عبادیش هست در معاملات و معاشرت‌های مردم با هم دیگه و داخل و خارج و ارتباطات داخلی خارجی، اینا هم امور اقتصادی، اینا هم یه بخشی از اسلامه. یه بخشی از اسلام حکومته، احکام حکومتی که نظم امور، تدبیر امور، جعل نسب قاضی برای رفع منازعات، رفع مخاصمات، نسب قضات، نسب ولات، والی تعیین کند، استاندار، اینا هم احکام اسلام. پس سه قسم میشه احکام اسلام: احکام عبادی، احکام اقتصادی، امور معاملاتی، یکی هم حکومتی. امام فرمود سلم فل اسلام، اسلام یعنی هر سه بخش. وقتی یک مؤمن فقیه از دنیا رفت، سلم فل اسلام سلمه، نه یه بخشی از اسلام که احکام عبادیست بگیم این ارشاد میکرد، هدایت میکرد، دیگه نیست، مرد، بنابراین دیگه این بخش از بین رفت. فرمود سلم فل اسلام، اسلام هم هر سه بخش بود. بعد در مقام تعلیل، چرا مرگ یک فقیه موجب یک رخنه و سوراخی خرابی در اسلام میشه؟ لأن الفقیه حسن الاسلام، چون فقیه حسن برای اسلامه، محافظ این هر سه قسم از اقسام اسلام فقیه است. باز فرمود لأنه حسن الاسلام، نه یه بخشی از اسلام. پس اسلام دارای سه بخشه و این حسن برای هر سه بخشه. حسن بودن او برای هر سه بخش یعنی باید در هر سه بخش دخالت داشته باشد، که اگر نباشد رخنه شده. در هر سه بخش، هم در امور عبادی، هم در امور عرض کنم که معاملات و اقتصادی، و هم در امور حکومتی. عرض کنم که پس وقتی فرماد حسن است، یعنی لابد دلیل فقیه حسن دیگه، حفظ وظیفش حفاظت، حفظ بکند، یعنی لابد دلیل فقیه در این امور دخالت بکند، بست عدالت بده در بین مردم، تنظیم امور بکند، عرض کنم ارشاد و هدایت کند مردم رو، جلوگیری کند از ارتکاب معصیت ها، حدود الهی رو اجرا بکند، نسب قاضی، نسب والی، یعنی لابد دلیل فقیه در یه جمعی که این کار رو بکند. این عبارتون اخرایی میشد که للفقیه الولایه علی الامور. ببینید هر عالمی درست، خب شما زمان رو زمانی فرض میکنید که حکومتی در دست ولی فقیه باشه یا نه. اگر مثل رژیم قبل، خب حکومت اصلا مستقل بود، خودش کارهایی میکرد، کاری به اسلام نداشت. فقیهی هم مثل مرحوم آقای بروجردی با اون از کنم که توسعه چیز ولایتی که داشت از دنیا رفت، هیچ خبری نشد، چون دست او نبود. اگر در زمان ولایت فقیه و حکومت ولی فقیه میگید، که اونم عرض کردیم که وقتی یه نفر زمام امور و ولایت امر رو تقبل کرد، دیگه بقیه اون ولایت رو بالفعل ندارن. بله، حالا اجازه بدید. پس یه نفر که ولایت امر رو به عهده گرفت، بقیه دیگه فعلی نیست. خب بقیه که ولایتشون فعلی نیست، اگر از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، عرض کنم که انشاءالله درکزادشون عالی است متعالی، اون اختیاری نداشت که حالی که رفت سلم وارد بشد. اون ولی فقیه که در رأس امام از دنیا رفت چه زلزله ای شد، اون رو شما حساب بکنید. ولی فقیهی که زمام امور به دستشه و باید این اقسام ثلاثه اسلام رو اجرا بکنه، اگر او از دنیا بره ببینید چه سلمه ای وارد میشه.
امام از دنیا رفت، بعد از اون رهبر اومد، ما
میبینیم
که
یه سلمه ای نمید. بله اگر رهبر نمی آمد سلمه چی کار میکرد؟ بله اگر رهبری تعیین نمی شد و این تدبیری که امام رضوان الله تعالی علیه کرده بود، جوری تدبیر کرده بود که مجلس خبرگان قبلا انتخابات شده بود، اعضای خبرگان همه معین شده بودند، تعیین شده بود، وظیفه‌شون مشخص بود، وقتی که امام از دنیا رفتن جنازه امام هنوز تو بهشت زهرا بود، هنوز تشییع نشده بود، تو مجلس شورای اسلامی یه جلسه گرفتن، تمام مسئولین سراسر کشور رو جمع کردن، اونجا وصیت امام خونده شد. امام وصیت نامه شون رو یکی در مشهد در آستان حضرت امام هشتم گذاشته بودن، رفتن از اونجا آوردن و باز شد. وصیت کرده بودن حاج احمد آقا اگر بتواند، اگر نه رئیس جمهور. حاج احمد آقا نتونست، دیگه گرفتار فقدان پدر شده بود، توان این که صحبت کنه نداشت. مقام معظم رهبری در سمت ریاست جمهور ایشون اومدن چیزا خوندن، وصیت نامه رو. حالا اگر آقایونم بعضی نبودن تو تلویزیون هر سال نشون میده این رو، جلسه رو در سالگرد رحلت امام، اونجا خونده شد در حالی که مسئولین کل کشور، استاندارها، نماندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، استان همه جمع بودن، نمایندگان مجلس، هیئت دولت. همونجا بعد از این که تمام شد جلسه و وصیت نامه خونده شد، اعلام شد که اعضای مجلس خبرگان متفرق نشند، بعد از ظهر همینجا تو مجلس شورای اسلامی جلسه خبرگان هست. اونا نشستن با وضعی که نمیدونستن از خان چه بخوان چیکار کن. اون وقت هم تو قانون اساسی شورای رهبری یا رهبری بود، نمیدونستن شورا تشکیل بدن، شورای رهبری یا یه نفر رو به عنوان رهبر، براشون مشخص نبود. اگر بنا بشه یه نفر، کی باشد اون یه نفر؟ اگر شورا چند نفر، سه نفر، پنج نفر، کیا باشن؟ اینقدر ابهام تو جریان امر بود. جلسه گرفتن، یه بعد از ظهر صحبت‌هایی شد، به نتیجه نرسید. بعد از نماز مغرب و عشا جلسه رو ادامه دادن، یه صحبت‌هایی، گزینه‌هایی مطرح می‌شد، به نتیجه نرسید. تا فردا، فردا پیش از ظهر هم جلسه گرفتن، به این نتیجه رسیدن که شورای رهبری فایده نداره، شورایی صلاح نیست، اون رو ازش بگذاریم، یک نفر، اون یه نفرم بین این، حتی بین مثلا مراجع هم مثل مرحومای گلپایگانی یه طرف بحث بود و امثال این جور بزرگانی که مرجعیت هم داشتن، در این حال رسیدن به مقام معظم رهبری و ایشون رو حتی ایشون خودشون رفتن پشت تریبون و گفتن که نکنید این کار رو، من قبول ندارم، صلاح نیست. این آخری شاید یکی دو سه ماه قبل ما خدمتشون بودیم، دو سه نفر بودیم، صحبت این شد. این رو اون وقتم بعدم نفرموده بودن، اینجا تو جلسه سه نفری ما فرمودن که من اون وقت رفتم دو رکعت نماز خوندم و توسل پیدا کردم، خدایا اگر من توان این کار رو ندارم و از عهدم بر نمیاد اصلا به من پیشنهاد نشه، فرمود توسل پیدا کردم. اما خب دیگه عرض کنم که خودشون فرمودن که خدا کمک کرد، بعدم خدا کمک کرد که خب توانستیم ادامه بدیم. و ما اون وقتم به نظرمون میرسید که این یک الهامی بود از طرف خداوند به قلوب که قلبها را متوجه ایشون بکنن. و الان و خب مثلا مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هم سنشون، مرجعیتشون، نمیدونم صاحب رساله تقلید مقلدین، اون وقت ذهنها میرفت طرف اینجور افراد، ولی رفت طرف ایشون. و بالاخره ایشون به آقای آذری قمی، خب حراف بود آقای آذری، بلند شد صحبت میکرد، ایشون فرمودن آقای آذری اگر میدونی چی میگی، یعنی رهبری یعنی چی، اگر من به تو گفتم باید این کار را بکنی وظیفت میشه؟ گفت بله علی رأس، بله اگر دستور شما دادید. من عرض کنم که یک سمتی هم دارم، یک موقعیتی هم دارم، من آذری هم علی السمع و اطاعت. خب بالاخره ببینید یه هم چه جوری شد، هنوز جنازه امام تشییع شده بود، رهبر تعیین شد، این که سلم وارد نشد برای این مقدمات بود که معلوم شد که بعد از امام کی رهبر بعد از امام. و اون وقت با تعیین رهبر رفتن تشییع امام کردن جنازه بدن. بله بله، سلمه‌ای پیدا میشد که هیچی نمیتوند او رو پر کند مگر باز خود رهبری. ببینید خود این، ببینید بله، سلمه‌ای وارد میشد که هیچی او رو پر نمی کند مگر اونی که جانشین رهبر بشه، مگر اونی که جانشین امام بشه. امام فقیه که از دنیا رفت، اگر جاش یکی اومد خب پر شده دیگه، این دیگه خالی نیست، دیگه خللی نیست که بخوام بگیم لایصدها شد. علی حال، بنابراین معنای این عبارت که سلم فی الاسلام سلم، یعنی هر سه قسم، هر سه بخش احکام در سلم وارد میشد، هم بخش عرض کنم که عبادی، هم معاملی، هم حکومتی. و معنای این همین است که یعنی ولایت امر به عهده فقیه هست. حالا دو تا شبهه در اینجا ذکر شد. یک شبهه همین که میگن آقا وظیفه فقیه بیان احکام ارشاد، اینا جانشینان پیغمبران، راهشون راه انبیاست، انبیا ارشاد و هدایت میکردن، اینا هم هدایت میکنن، و اگر فقیهی مرد سلمه‌ای که وارد میشه برای خاطر همون هدایت و بیان احکام اسلامه. این مردم آشنا به احکام میکرد، وقتی فوت کرد سلمه وارد شد در این بخش. و همینم که یک بخش از اسلام رو که ارشاد و هدایت و بیان احکام باشد و این وظیفه به عهده فقیه بود، وقتی فقیه از دنیا رفت سرد میکند سلمه در اسلام وارد شد، چون احکام اسلام رو بطرح میکردی که کسی نیست صدق میکنه. پس بنابراین مراد از سلمه فی الاسلام راجع به همون بیان احکامه. این شبهه جوابش خیلی روشنه که ما وظیفه فقیه رو تنها بیان احکام نمیدونیم، یکی از وظائفشه که، و اونم نفرمود سلم فی الاحکام فی احکام الاسلام سلم فی الاسلام. اسلام هم یه بخشش احکامه، مراتبی داره. بنابراین پس این اشکال واردی نیست. شبهه دوم که یه قدری شبهه قوی تریست این است که بعضی گفتن امام در روایت تشبیه میکنه یک فقیه رو به حسن، به سور بلد، میگه اینا مثل سور بلد هستن که حسنن، همین جور که سور بلد نسبت به بلد و ساکنین حسن است، حفظ میکند اونها را، فقیه هم حسن است، تشبیه میشه به سور بلد. خب تأثیر سور بلد در چیه؟ باید این جانشین او شبیه او باشد در اون جهت. سور بلد اثرش این است که وقتی یه شهری دیوار دورش کشیده شد، تأثیر حسن بودن این سور به این است که دفاع از دشمن، اگر حجمه ای بخواد به این شهر بشه، دیوار هست، در دروازه ها رو میبندن، دیگه راهی برای حجمه ندار. اگر دوز بخواد افرادی سرقت بکنن، دفاع میکنه ازشون. حیوانات درنده بخوان بیان گوسفند و مواشی اینا رو از بین ببرن، سور جلو. پس اثر سور دفاع است، دفاع از ضرر و خسارت و حجمه دشمن و امثال اینا. خب فقیه هم وقتی حسن است، یعنی وظیفش دفاع است. اما ما در وظیفه ولی فقیه ولایت امر تنها دفاع نیست، اون باید جلب منافع به نفع مردم کار بشه، صلاح مردم، مصلحت مردم، بست عدالت در بین مردم، رواج امور اقتصادی، جلب منافع، ایناست، اینا هم یه بخش کاره. بنابراین کسی که ولایت امر داشته باشد هم باید دفاع بکند از اون جمعیت، از دشمن، در مقابل دشمن دفاع بکنه، هم جلب منفعت بکنه، رفاه و آسایش مردم، کشاورزیشون آباد بشه، تجارتشون، عرض کنم که معاملاتشون داخل خارج، نظم امور در رفاه باشن، امور زندگیشون امن باشد، صبح که از خونه میاد بیرون در امن و امان باشد، چه بازارش، چه کشاورزیش، چه صنعتش، اینام هست. پس اگر بگیم فقیه حسن است مثل حسن سور، این اخص از مدعاست. شما میخواد بگید یعنی این ولایت امر به عهده فقیه هست، در حالت که نه، فقط دفاع، تشبیه کردن فقیه رو به سور بلد، حسنیت سور دفاع از تنها، نه جلب منافع. یه بخش از امور ولایی را که ولایت فقیه باید داشته باشد این میفهموند. فقیه حسن است مثل حسن سور بلد، سور بلد اثر حسن بودنش این است که دفاع میکند از بلد، از دشمن و حمله و امثالین. پس فقیه هم فقط مثل اوست، در چی تشبیه کرد به حسن، یعنی در دفاع، اما در جلب منافع و امور اداری و کشوری و نمیدونم امثال اینها، اینا دیگه دلالتی ندارد، این اخص از مدعاست. پس این روایت نمیتوند مراد را اینجور معنا کند که این فقیه حسن است مثل حسن سور برای بلد، پس ولایت امر دارد. نه، بگید پس حق دفاع دارد، همینجور که سور بلد دفاع میکنه از دشمن، این ولی فقیه هم مشروع براش دفاع بکند از اسلام، از مردم، کسی نیاد حقی از اونها ببره، ضرری بهشون وارد نشه، اما برای جلب منافع و آسایششون در زندگی و رشد معنوی، رشد عرض کنم که مادی، در اینجا دیگه این روایت دلالت ندارد. این خب شبهه مهمی است، تشبیه میکنه امام فقیه را به سور، در چی؟ مثل سور حسن است. خب در همون مقدار که سور بلد حسن بودنش تأثیر داره، فقیه هم همون مقدار باید تأثیر داشته باشد. حسن بودن بلد تأثیرش فقط دفاع است، دفاع از بلد میکنه. پس فقیه هم باید در این جهت حسن باشد که دفاع از امت اسلامی، اما اینکه جلب منافع و اون آسایش و امثال اینها، رشد اقتصادیشون، رشد معنویشون، اینا رو دیگه دلالت نده. این شبهه قویییست به این من. از این شبهه میشه اینجور جواب داد که همینجور که عرض کردیم، اینجا امام تشبیه کردن سلوم فی الاسلام، اگر فقیهی از دنیا بره سلمهی در اسلام وارد میشه، نه در یک بخش اسلام، در کل اسلام. چرا این سلمه وارد میشه؟ لأن الفقها حصونون، چون اینا حصون برا اسلام هستن. خب ما هم قبول میکنیم که سور بلد تأثیرش دفاع، اینو قبول داره. تشبیه میکنه امام فقیه رو به اینکه مثل سور بلده، اینم باید دفاع بکند. تا اینجا رو میام همراه اون مستشکل و اون که ایجاد شبهه میکنه، ما هم قبول داریم. اما دفاع چه جور باید دفاع بکند؟ این ولی فقیه میخواد از دشمنان بزرگی که مثل ابرقدرت ها و عرض کنم که اینها حمله میکنن و قصدشون از بین بردن اسلام است، میخواد دفاع بکند. این دفاع لوازمی دارد. دفاعی که در مقابل این دشمنان بزرگ میخواد بکند، تنها این نیست که یه لشکر درست کند، تعدادشون هم زیاد باشه، باید تهیه مهیا باشد، تهیه داشته باشد برای دفاع. تهیه برای دفاع چیه؟ قرآن فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، باید قوت برای خودتون ایجاد کنید، اعداد کنید. اعدو لهم ما استطعتم، اون چه در توانتون هست مهیا کنید، من قوه، تا جایی که ترهبون بهی عدو الله، بتونید ترس تو دل مردم دشمن بیندازید، یه همچه قدرتی. پس تنهایی نیست که یه جمعی درست کنیم و لشکری درست کنیم و بریم دفاع بکنیم. اون لوازمی داره. لوازم اون دفاع که وظیفه فقیه هست، لوازمش تهیه دفاع، مقدمات دفاع است. باید کاری بکند که مهیا، تهیع برای دفاع، تهیع برای دفاع، اونم در این مرتبه که ترهبون بهی عدو الله. این نیاز دارد به این که از نظر ابزار جنگی باید اسلحه‌شون اسلحه‌های پیشرفته در دنیا باشد که اونا بترسند، و الا اگر ما با شمشیر بخوام بجنگیم، اونا میان با یه گل، یه بومی که میاندازن همه رو نابود میکنه. باید ما مهیا بشیم جوری که با اونا دفاع بکنیم و تهیعمون موجب ارهاب اونها باشه. پس از نظر وسایل باید اسلحه‌های مدرن پیشرفته بسازیم، اگرم نمیفروشن بهمون تولید کنیم. پس از نظر علم باید در رتبه اعلا باشه. از نظر امکانات باید منابع مالیمون رشد داشته باشد که توان این دفاع داشته باشد، و دشمنم بدوند که امکانات ما جوری است که ما شکست نمیخوریم، نمیتونیم بگیم نمیتونیم، قدرت داشته باشیم. پس از نظر کشاورزیمون، از نظر صنعتمون، از نظر بازارمون، از کنم که ارتباطات داخلیمون، ارتباطات خارجیمون، باید در حدی باشیم که مهیا باشیم برای دفاع، اونم در حدی تهیئمون باشد که موجب ارهاب دشمن باشد. خب تنها ما هم قبول میکنیم که ولی فقیه باید اثرش در حس بودن این است که دفاع بکند، اما دفاع این لوازم را دارد. دفاع مستلزم تهیئ ایجاد قدرت، قدرت در این حد که موجب ارهاب باشد. همه اینها لوازمی دارد، از نظر علم، از نظر امکانات، از نظر مادی، از نظر معنوی، تمام اینا رو باید ما داشته باشیم تا بتونیم دفاع بکنیم. و اون وقت کسی که بخواد، اون کسی که حسن باشد و دفاع بکند، باید این همه مقدمات رو فراهم بکند. این معنیش همون ولایت، باید ولایت امر داشته باشد تا بتوند در تمام این اموری که دخالت در ایجاد تهیؤ برای دفاع دخیل است، همه اینا رو آماده بکنن. با اون کسی است که ولی امر اختیار دارد. پس شبهه رو از این جهت که فقیه حسن است، مثل حسن سور بلد، و تأثیرش هم دفاع، باید دفاع بکند از امت اسلام. ما میپذیریم، اما دفاع تنها این نیست که یک لشکری درست بکنه. دفاع به این است که تمام این امکانات رو در کشور فراهم بکند، از نظر علم و از نظر مادی و رشد اقتصادی و امثال اینا، تا بتوند مهیای دفاع باشد. بنابراین پس این شبه هم
و قداست فقیه این ها اختلاف میکنه که در امور دینی حافظ دین و اعتقادات مردم.
بله،
مسائل بیرونی رو دیگران میتونن انجام بدن، ولی فقیه
اینو اون وقت که اون وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه قوم بودند و درس میگفتن، اون وقتا این شبه را میگفتن، میگفتن اگر کسی همچه اعتراضی بکند، این اعتراض مستقیم به شخص رسول الله است. یعنی رسول الله چقدر منزلتش آورد پایین که حکومت تشکیل داد. این نیست که کسی که وارده در این جهات بشه شأنش اومده پایین. پیغمبر حکومت تشکیل داد، دخالت در این امور میکرد. بنابراین پس این نیست که شأن فقیه بالاست در این امور دخالت نکنه. نخیر، همه اینها شأن ولی فقیه است، کما اینکه شأن پیغمبر بود. و صلی الله علی سیدنا محمد.